امروز تو به رساله پولس دقت میکنیم، به غلاطیان فصل سوم آیه 26 رو براتون میخونم. زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا میباشید. زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید. دیگر نه یهودی است و نه یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید. اما اگر شما از آن مسیح می باشید، هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید. چهار آیه رو امروز می خواهم در نظر بگیریم. موضوع صحبت این است: بحران هویت و درمان آن. عنوان مقدمه چند کلام رو بیان می کنم قبل از اینکه به این آیات برسیم. دوستان عزیز، به آیه 25 دقت کنید. به ما گفته شده که اما چون ایمان آمد دیگر زیر دست ناظم نیستیم. در مورد شریعت صحبت میکنه و به ما گفته شده که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد. ما دیگر تحت دست ناظم و یا شریعت خداوند نیستیم که از طریق اون رستگاری یابیم. همچنان که در مطالعه این آیات به شما بیان کردم، شریعت نمیتونه ما رو نجات بده، اما وقتی که نجات یافتیم، شریعت خداوند راه زندگی ماست، برنامه زندگی ماست برای مقدس شدن ما. پس اون چیزی که کامل هست اومده، یعنی خداوند عیسی مسیح، و وقتی که ما بهش ایمان میاریم، شما گویی از این مدرسه فارغ التحصیل میشید، انگار شما در دانشکده بودید و اکنون روز جشن فارغ التحصیلیه. نه تنها شما فارغ التحصیل شدید، بلکه گویی از وضعیت طفولیت به بلوغ رسیدید. قبل از اون شما یک زندانی بودید، تحت اسارت گناه بودید، اکنون فارغ التحصیل شدید، آزاد شدید، از یک وضعیت به وضعیت دیگه، از طفولیت به بلوغیت. این تفاوت رو میبینید؟ یک زمانی که ما ایمان نداریم، خداوند عیسی مسیح رو نمیشناسیم، و بعد وقتی که ایمان میاریم، ما دیگه تحت اسارت گناه نیستیم، ما فرزندان خداوند میشیم. پس این آیه به ما میگه، آیه 25، اما چون ایمان اومد، این وعده ای بود که داده شده بود، و برمیگرده به پیدایش فصل 3 آیه 15. در اونجا خداوند ما عیسی مسیح به عنوان نسل زن ازش یاد شده. و اگر شما کتاب پیدایش رو مطالعه کنید، حتی پولس در رساله غلاطیان بهش اشاره میکنه. به ما چه گفته شده؟ به ما گفته شده که او، یعنی خداوند عیسی مسیح، ذریت ابراهیم هست، نسل ابراهیم هست. در آیه 16 میگه وعده ها به ابراهیم و به نسل او گفته شد، و اوست که این وعده ها رو به کمال میرسونه. خداوند وعده داد که از طریق ابراهیم و نسل او همه امت ها و قوم ها رو برکت میده، و اون نسل مسیح هست، و خداوند وعدش رو حفظ کرده و همچنان محفوظ داشته تا به امروز برای من و شما. و خداوند ما عیسی مسیح آمد نه به عنوان نسل ابراهیم، بلکه فرزند و یا نسل داوود. اگر به کتاب دوم سموئل فکر کنید، فصل 7، خداوند به داوود چه میگه؟ و میگه از نسل توست که پادشاهی و تخت خواهد نشست. و برای لحظه به این موضوع فکر کنید، چه کسی جرأت داره که بر تخت خدا بشینه؟ فقط خداست که میتونه بر اون تخت بنشینه. اما این وعده به داوود داده میشه، چون مسیح پسر خداست. حتی اگر کتاب مقدس رو باش آشنا باشین، وقتی که اون فرشته نزد مریم اومد، لوقا فصل 1، عنوان او این هست: پسر خدای زنده، آن قدوس. پس همه این عناوین به عیسی مسیح داده شده. و حالا اگر برگردیم به این آیات، ما میدونیم که او پسر خداست، او به این جهان اومد و خون خودش رو اهدا کرد، نه اون خونی رو که حیوانات اهدا می کردن. کاهنی که در عهد قدیم بود، وقتی که وارد اون معبد می شد، وارد چادر خیمه می شد و یا خیمه ملاقات تا قربانی کنن، اون خون حیوان قربانی شده رو می آوردن و بر مذبح می ریختن. اما خداوند ما وقتی که وارد قدس الاقداس شد، با خون خود وارد شد، اون خون رو بر روی صلیب ریخت، اون مذبحگاه واقعی. بگذارید مطلب دیگر رو اشاره کنم. هنوز به آیه 25 فکر میکنیم که اما چون ایمان آمد، گویی او کلید زندان رو آورد با خودش. ما تحت اسارت گناه بودیم، زندونی بودیم، اما خداوند اومد و اون زندان رو باز کرد. اون عدالت خداوند ما رو به اونجا انداخته و خداوندی که میاد با اون کلید خودش در رو باز میکنه و ما رو آزاد میسازه. به این معناست که ما باید درک کنیم که اکنون ما مسیحیان دیگه تحت دست ناظم نیستیم، یعنی شریعت زیر دستش نیستیم تا اون محدودیت ها رو به ما بده و ما رو از شرارت حمایت کنه. این کار شریعت هست. اکنون به ما یک حامی بهتر داده شده، خداوند ما عیسی مسیح، او که شبان ماست، به ما پدر داده شده، روح القدس عطا شده، عیسی مسیح، و به ما به علاوه اینها 66 کتاب داده شده که کتاب مقدس است تا به ما یاری بده. در اینجا ما ذهن خدا رو میبینیم که باز شده بروی ما تا اراده او رو بدونیم برای زندگی ما که چگونه زندگی مقدسی داشته باشیم. و در مسیح ما حمایت بسیار بهتری داریم نسبت به شریعت. شریعت نابود میکنه، شریعت مثل یک پتک میمونه، شریعت فقط ما رو هدایت میکنه، مثل یک آینه است، مثل یک افساره، مثل یک ترمزه، اما نمیتونه به ما حیات بده. حیات به ما عطا میشه وقتی که به خداوند عیسی مسیح اعتماد میکنیم، ایمان میاریم، و چون ایمان میاریم و چون در زندان باز شده و ما آزاد شدیم، اکنون ما از شریعت خداوند لذت میبریم. مثل داوود میتونیم بگیم خداوند من از شریعت تو لذت میبرم. و یکی از نشانهای یک ایماندار راستین این هست، اگر شما یک مسیحی واقعی باشید، به این برکات میتونید فکر کنید. وضعیت شما چه هست؟ ذات تازه شما چه هست؟ اون دل شما چه هست اکنون؟ اگر واقعا شکی دارید، کتابی هست به نام 7 نشانه تحول روحانی که به فارسی هم ترجمه شده، اینو مطالعه کنید و اون نشانه های واقعا تحول روحانی توضیح داده شده و این ایمان واقعی در اونجا توضیح داده شده. و علاوه ما اگر مسیحی واقعی هستیم، ما کلام خداوند رو دوست داریم، مسیحیان رو دوست داریم، دوست داریم دعا کنیم. قبلا دعای من صرفا از روی عادت هست، خداوند را کمکم، خداوند را من این رو بده اون رو بده، اما وقتی که مسیحی میشم خدا رو شکر میگم، دعا میکنم برای رستگاری، خدا رو شکر میکنم برای خداوند عیسی مسیح، او رو شکر میکنم برای صلیب، برای کلیسایش و روی زمین، برای کلامش. و اینها چیزهایی است که در دعای ما هست که از ته دل برمیخیزه، دعایی که کودکانه است و از صمیم قلبه. و یکی از نشونه های دیگه کسی که مسیحی شده اینه که یه میزانی از اطمینان داره که مسیحی شده و میدونه که به خداوند تعلق داره، میدونه یک اتفاقی در درونش روی داده. و نشونه بعد برای یک مسیحی واقعی اینه که یک دل تازه داره، احساسات و اهداف تازه‌ای داره، علاقه تازه‌ای داره. و بعد نشونه یه دیگه اینه که حملات شیطان شروع میشه، تردیدها و شک ها میاد. اگر اینا به ذهن شما میاد دوستان عزیز، این ثابت میکنه که تو به خداوند عیسی مسیح تعلق داره. شیطان کسی رو که در اسارتش هست راه میکنه و اون خیلی راحت با اون دین و اعتقادات باطلش باقی بمونه و نگران هیچی نباشه و شکی نداشته باشه، زیرا چنین فردی تحت اسارت شیطانه. اما اگر شما مسیحی بشید، این شک ها به ذهن شما حمله میکنه، به ویژه در روزهای اول، هفته های اول، و این شک به ذهنتون میاد. و این نشونه خوبیه، نشونه خوبیه، چون میدونید که خداوند این کار رو در دلتون شروع کرده و نگرانه که آیا واقعا مسیحی شدید یا نه. پس اینا به شما ثابت میکنه که اون تغییر روی داده و شما یک مسیحی واقعی شدید. پس این مقدمه بود در مورد این آیات، آیات 26 تا 29 که به ما راه حل و یا درمان این هویت و بحران هویت رو به ما میگن. الان در جامعه غربی مشکلات هست و میگن تو ملیت چه هست، جنسیت چه هست، به کجا تعلق داری، هویت تو چه هست. و این یک از مطالبی هست که مردم رو نگران میسازه. و این بخش از کلام خداوند که از مفسرین فکر میکنن بسیار پیچیده است، اما به نظر من بخش بسیار ساده ای است. اگر با دید ایمان و با مقایسه با کتاب مقدس به این آیات نگاه کنید، این واقعا درمان عالی هست. هر آنچه که روانشناسا تصور میکنن درمان ماست، در اینجا ما میبینیم که خداوند درمان رو به ما میده در مورد اون بحران هویت، سوال اینی که شما به چه کسی تعلق دارید. در چهار آیه ما میخوایم به چهار نکته فکر کنیم. نکته اول، تعیین هویت. شما چه کسی هستید؟ هویت شما عنوان یک مسیح در اینجا گفته شده. نکته دوم، شما تعمید یافتید در آیه 27. نکته سوم، شما به بدن مسیح متحد شدید، وصل شدید. نکته چهارم در آیه 29 هست، شما با دیگر مسیحیان برابر هستید در مسیح. حالا بگذارید با آیه 26 نگاه کنیم. در اینجا هویت ما مشخص میشه. زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می باشید. گویی پولس داره یوحنا فصل 1 رو و آیه 12 و 13 رو میگه. در اونجا یوحنا میگه: اما با آن کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به نام او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواست جسم نه از خواست انسان، که از خدا تولد یافتن. این قدرتی که خداوند به شما میده، این حقی که خداوند به شما میده وقتی که ایمان میارید به خداوند عیسی مسیح. این آیه به شما میگه که همه ما مسیحیان که در مسیح هستیم به وسیله ایمان نجات یافتیم، از راه ایمان به او بدل میشیم به پسران خدا. این معنای آیه 26 است. هویت ما، کسانی که برای رستگاری به خداوند عیسی مسیح اعتماد میکنن و توسط روحش هدایت میشن، پسران خدا میبشن، فرزندان خدا، و این هویت شماست. از کجا میدونید؟ من ایمان آوردم. زیر این ایمان یک خط بکشید در آیه 26، زیرا به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا میباشید. قبل از اون ما فرزندان خدا نبودیم، ما به او تعلق نداشتیم. به چه کسی تعلق داشتیم؟ هویت ما چه بود؟ شما از طریق اعمال نیکتون و یا خانوادتون و یا خانوادهی که داشتیم و یا چیزی که در شما هست نجات نیافتیم. هیچ چیزی که در ما هست نمیتونه ما رو نجات بده. هر کاری که ما انجام میدیم تا از بابت اون نجات یابیم بیفاید است. رومیان در فصل 3 میگه اگر سعی کنید اون هدیه که هدیه است دیگه هدیه نیست، خاطر پاداشه. هدیه باید هدیه باشه و ما نمیتونیم چیزی به اون اضافه کنیم و یا شایستش بشیم. هیچ کاری نیست که ما بتونیم انجام بدیم تا ما به خاطرش نجات بیاریم. قبل از این که ما ایمان بیاریم، ما تحت لعنت بودیم، تحت اسارت گناه بودیم. ما البته به یک عنوان زیر دست شریعت بودیم، اما زمانی که خداوند ما عیسی مسیح روحش رو فرستاد و انجیل بشارت شد، شما انجیل رو شنیدید، اولا شما مجاب شدید که گناهکارید و گفتید خداوند من گناهکارم، رحم کن بر من. گاهی ما این سوال از مردم میپرسیم و میگیم دوست عزیز، آیا تو اعتقاد داری که هیچ گناهکار دیگه ای در جهان نیست که از تو بهتر باشه؟ این مطلبی که ما باید بهش برسیم. کسی که میخواد نجات بیابه باید دریابه که گناهکاره، مجاب میشه. اما این وضعیت عوض میشه، وضعیت گناهکار بدل میشه به فردی که پارسا شده. و در انتهای آیه 26 به ما میگه که به وسیله ایمان در مسیح عیسی ما بدل میشیم به پسران خدا. بعدا این چهار آیه رو بخونید و ببینید چند مرتبه به ما گفته شده که عیسی مسیح، مسیح، مسیح عیسی. اگر فصل 3 رو بخونید ببینید چند مرتبه این واژه تکرار شده، واژه وعده و مسیح عیسی. اینا نوشته شده تا به ما یقین داده بشه که خداوند برای شما کار بزرگی انجام داده تا شما رو بدل سازه به یکی از فرزندانش. و تولد تازه باعث چه میشه؟ شما بهتون یک نام تازه داده میشه. هر یک از ما یک فامیل داره، اما میشه گفت فامیل ما اکنون مسیحی هست. این نامیه که به ما داده میشه، مسیحیان. میدونیم معنای اون چه هست؟ یعنی شما به مسیح تعلق داریم و او که هست، او که خدای متعال هست، شاه شاهانه، اعلام میکنه که شما به او تعلق دارید و یکی از فرزندانش هستید. و ما نباید شکی کنیم. اگر او این رو بیان میکنه باید همه شکهای ما از بین بره و هیچی مشکلی درش نباشه. گاهی ادهی میان و میگن من به این شکل بودم که نجات یافتم و اون تعجبی اونو بسیار عجیب و غریبه. اما شما ممکن ایمان آوردنتون بسیار ساده باشه و هیچی عجیب و غریبی درش نباشه، اما اگر ایمان آوردید، اگر ایمان آورده باشید، شما یک مسیحی هستید. قدرت روح القدس شما رو عوض ساخته. ولی زمان نباید تجربه خود رو با دیگران مقایسه کنیم و مثل دیگران نیستیم. مثل پولس در راه دمشق اون تجربه روحانی رو نداشتم. نه، شما اگر ایمان آوردید خداوند اعلام میکنه که شما یکی از فرزندانش هستید. به همین سادگی. اما باید احتیاط کنیم. چون شما بدل شدید به یکی از فرزندان خداوند، خداوند از شما میخواد که اون زندگیتون مطابق اون نام جدیدتون باشه. میدونید یعقوب فصل 2:7 چه میگه؟ میگه به ما یک نام نیکو داده شد. این نام نیکوست. مسیحی یک نام پر احترام و نیکوست. این بزرگترین مقامیه که یک فرد در این جهان میتونه بهش برسه که مسیحی بشه. و یعقوب میگه اول پتروس فصل 4:16 پیتر میگه اما چون مسیحی رنج بکشد شرمنده نباشد، بلکه از این جهت خدا را تمجید نماید. از خداوند از شما میخواد حالا که مسیحی شدید نه تنها مطابق نام مسیحی و با شایستگی زندگی کنید، بلکه بیاد داشته باشید که به عنوان یک فرزند پدر آسمانی شما را تنبیه میکنه، تعدیب میکنه. اگر شما یک مسیحی هستید، یکی از فرزندان خداوند هستید، خداوند شما را تعدیب میکنه. و تعدیب خداوند و تنبیه او بین علت نیست که از شما ناخشنوده، بلکه این از روی محبته. اینو در عبرانیان فصل 12 میخونید. خداوند کسانی رو که دوست داره توبیخ میکنه. و اگر خداوند شما رو تعدیب نکنه که همه از آن بهره یافتن، شما حرامزاده نه پسران. این مطلبی که عبرانیان میگه در فصل 12:8. پس همه ما از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح بدل میشیم به فرزندان خداوند. حالا با آیه 22-27 نگاه کنید. نکته دوم، زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر گرفتید. این واژه همه یا همگی در هر 4 آیه هست. در اینجا به ما گفته شده چون شما ایمان آوردید به خداوند عیسی مسیح، در مسیح تعمید یافتید. البته دو جنبه وجود داره در این آیه 27. جنبه اول در مورد تعمید صحبت میکنه، اما این تعمید هیچ ربطی نداره به اون غسل تعمیدی که در آب میدیم. این اشاره داره به اون تعمید درونی، اون تحول درونی، وقتی که روح جان ما بیدار میشه، روح ما پاک میشه از گناهانش و این کار رو روح القدس انجام میده. هیچ شبان کلیسا، پاپ و یا هیچ کسی نمیتونه اون کار انجام بده. هیچ فرشته‌ای نمیتونه اون کار انجام بده. هیچ رسولی نمیتونه اون کار رو در ما انجام بده و ما رو از درون تعمید بده. این کار رو فقط روح القدس میتونه انجام بده. اون تحول درونی، اون پاک شدگی درونی. و در واقع در اینجا اصلا به غسل تعمید در آب اشاره نشده. وقتی که میخونیم در مسیح تعمید یافتید، به چه معناست؟ وقتی که شما ایمان میارید و ایمان خود رو بر خداوند عیسی مسیح قرار میدین، این برابر با در مسیح تعمید یافتن. به این معناست که به معنی که شما واقعا ایمان میارید، روح القدس شما رو در درون در مسیح تعمید میده. البته اون کسی که تعمید روح رو داره به علاوه از کلیسا میخواد تا او رو تعمید بدن در آب. چه مثالی میتونم برای شما بزنم؟ بیاد دارید اون حبشی رو در اعمال رسولان فصل 8 فیلیپوس انجیل رو براش بشارت داد، اشیا 53 رو میخوند، فیلیپوس اونو توضیح داد که خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب رنج میکشید و روح القدس در دل او کار کرد و اون حبشی خواست، میگه من اکنون ایمان آوردم و دریافتم که گناهکارم، الان چه چیزی مانع میشه تا تعمید بگیرم؟ و فیلیپوس گفت اگر ایمان داری به خداوند عیسی مسیح میتونی تعمید بگیری. و بیاد دارید او چه گفت؟ من ایمان دارم به خداوند عیسی مسیح، ایمان دارم به پسر خدای زنده. و بعد وارد آب میشن و از آب بیرون میان. پس میبینید اون تعمیدی که گرفتن با پاشیدن آب نبود، تعمید واقعی شما داد کاملا برید زیر آب. و بعد اون حبشی برمیگرده با شادی به اتیوپیا. دوستان عزیز، اون تعمیدی که با آب داده میشه، اگر قبلش روح القدس ما را در درون تعمید نداده باشه هیچ فایده ای نداره. و اگر شما وارد آب تعمید بشید، دارید آب لعنت بر سر خودتون میریزید. پس اگر واقعا این تحول روحانی رو تجربه نکردید، هرگز درخواست نکنید تا شما رو کلیسا تعمید بده. اگر شما اون تعمید درونی رو از روح نیافتید و ایمان نیاوردید، هرگز درخواست به تعمید با آب نکنید. پس این تعمید با روح، تعمید در مسیح که در درون صورت میگیره اوله و بعد ما درخواست قصد تعمید میکنیم. حالا در آیه 26 پولس میگه نه تنها ما در مسیح تعمید یافتیم، بلکه مسیح را در بر گرفتید. چه عبارت زیبایی هست. معنا این چه هست که مسیح را در بر گرفته باشیم یا پوشیده باشیم؟ یعنی پاسایی او به ما داده شده باشه، مثل یک ردا ما رو میپوشونه، یک ردای بسیار زیبا ما رو میپوشونه. ببین معنا که خداوند عیسی مسیح هرگز از ما دور نیست، هرگز از ما دور نیست. شما لباس رو که میپوشید به تنتون چسبیده، به شما نزدیکه، از شما دور نیست. خداوند به این شکل به ما میگه که او به ما نزدیکه. البته او جامعه کهنه رو از ما بیرون میاره. وقتی که ما رو نجات میده، ما رو در لباسهای کثیف و کهنه مون راه نمیده تا روش یک لباس دیگه نو بپوشونه. اون لباسهای کهنه باید دور انداخته بشه، اون انسان نفسانی باید کشته بشه و بعد ردای تازه‌ای داده بشه. اگر به تاریخ انگلیس فکر کنید، در گذشته همیشه شما هر شغلی رو که داشتید یک یونیفرم خاص داشت. سرباز، پلیس، نمیدونم بقال، کشاورز، خیاط، یک یونیفرم خاص داشت. مشخص میشد که این فرد چه کار است. و به همین شکل وقتی که ما مسیحی میشیم، این جامعه تازه رو میپوشیم، یعنی مسیح رو در بر میگیریم، با مسیح مشارکت داریم، ما مثل مسیح فکر میکنیم، احساس همدردی داریم برای انسانهای گمگشته، ما مثل او حقیقت گوی هستیم، مقدسیم. این معناست که ما او رو در بر گرفتیم، پای او میذاریم. و خداوند از فرزندانش چه انتظاری داره؟ خداوند واقعا چه میخواد از ما، از فرزندش؟ با سوال کنید پدر و مادر از بچه ها چه میخوان؟ یوحنا 14 آیه و اول خداوند گفت اگه من رو دوست دارید فرامین من رو اطاعت کنید. و یوحنا در نامه اولش میگه ما او رو میشناسیم زیرا از فرامینش اطاعت میکنیم. و این تفاوت بین یک این مسیحی واقعی است و یک مسیحی علکی. اگر من مسیحی واقعی شدم، شریعت او رو حفظ میکنم، از او اطاعت میکنم، هر فرمانی رو که خداوند داده در کتاب مقدس به ما گفته شده از اون اطاعت میکنم، زیرا به اون تعلق دارم، زیرا میخوام مثل او لباس بپوشم، مثل او باشم، شبیه او باشم. رومیان 13 آیه 13 و 14 ما گفته شده که مسیح را بپوشید، بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید، برای شهوات جسمانی تدارک نبینید. در اون مثل پسر گم شده بیاد دارید، وقتی که بازگشت نزد پدر آسمانی، اون با لباسهای کثیف و کهنه‌اش اومد، اون به خوک ها باید غذا میداد و لباسش آلوده بود، کثیف بود. و وقتی که میاد نزد پدرش چه اتفاق میفته؟ پدرش میگه بهترین ردا رو بیارید و یک انگشتری به دستش بذارید و کفش نو براش بیارید و یک گوساله قوی رو قربانی کنید. و همه اینها بو عطا میشه. و در این مثال به ما گفته میشه که چگونه این ردای تازه به ما عطا میشه. پس در این آیه یک مسیح گفته شده که او یکی از فرزندان خداونده. نکته دوم گفته شده که او در روح القدس تعمید یافته. روح القدس در درون شماست و مسیح رو پوشیدید. حالا به نکته سه میرسیم در آیه 28. دیگر نه یهودی است و نه یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، یا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید. نکته سوم اینه که همه ما متحد شدیم. میبینید این واژه همه، همه شما در اینجا تکرار شده، همه شما در مسیح عیسی یک میباشید. میبینید نتیجه چه میشه؟ وقتی که من و شما بدل میشیم به فرزندان و خداوند، نتیجه این که ما در روح تعمید میابیم، نتیجه این که مسیح رو در بر میگیریم، میپوشیم، بین ما مسیحیان اتحاد هست، یگانگی هست. آیه 28 آیه هست که اغلب اوقات اونو درست درک نکردن، ببینید در جهان غرب. وقتی که میگه یک میباشید، به این معنا نیست که همه باید مثل هم باشیم، یکی باشیم. نه دوستان عزیز، امیدوارم متوجه این موضوع باشید. جهان امروز سعی میکنه جنسیت رو از بین ببره، میخواد یه جامعه‌ای در جهان غرب تولید کنه که دیگه زن و مرد درش نیستن، اخلاقیاتی وجود نداره، هیچ شرمی وجود نداره. یک مسیحی نباید شرم رو فراموش کنه، همیشه ما باید از چیزهایی که شرم‌آور شرم داشته باشیم. وقتی که ما این احساس رو از دست بدیم، دیگه وجدانمون با ما صحبت نمی‌کنه. جهان غرب دیگه احترام و شرم و اینجور چیزها کاملا بیرون ریخته شده و میگن همه برابرن و من آزادم، هر کار دوست دارم بکنم، نه احترامی به بزرگترها هست، نه شرمی هست از چیزهای شرم‌آور. همه به فکر خودشون هستن، اعتماد به نفس ترویج داده میشه و این چیزهایی که یک مسیحی باید ازشون فرار کنه. به چه علت؟ زیرا ما به خداوند عیسی مسیح تعلق داریم و باید از چیزهای تاریکی شرم داشته باشه. هویت ما در مسیح بسیار مهمه و این بسیار مهمتر از اون درمانهایی که روانشناسا به ما میدن. بیا داشته باشه. در ابتدا، پیدایش فصل 1 آیه 27 چنین میخونیم: خداوند زن و مرد را آفرید و آدم همه حیوانات رو نامگذاری کرد. و تفاوتی وجود داشت و در بین حیوانات یاری براش پیدا نمیشد و خداوند یاری رو به آدم رسوند از دادن او یک زن به او. وقتی که آدم بیدار شد، چه چیزی رو دید؟ با همون نگاه اول عاشق شد. امروزه در فضای مجازی پر از این مطالب هست: عشق در نگاه اول، این دروغ بزرگه. فقط آدم بود که با نگاه اول عاشق شد و وقتی که بیدار شد، هوا رو دید، گفت استخوانی از استخوان من، و این کاملا برابری هست و او رو به عنوان یک انسان طبقه دوم ندید. پس کسی که مغرور و خودش رو برتر از دیگران میدونه و زنش رو تحقیر میکنه، نمیتونه یک مسیحی باشه. کسی که یک مسیحیه و زنش رو دوست نداره، نمیتونه یک مسیحی باشه، این یک حیولاست. در ادیان باطن این مسائل وجود نداره، اما در مسیحیت این محبت وجود داره. شاید اخبار شنیده باشید، در فرانسه یک شهروندی به رئیس جمهورش سیلی زد. این غیر قابل تصور. احترام کجا رفت؟ حرمت رئیس جمهور کجا رفت؟ و این بدل شده به جهان غرب. اگر تو به رئیس جمهور مملکت توهین کنی به این راحتی، وای به حال پدر مادرت. هیچ شرمی دیگه در جامعه وجود نداره. این علتی که ما نیاز داریم به انجیل. وقتی که به موضوع رستگاری میرسیم، زنها و مردها کاملا برابرند، افراد بالغ و بچه‌ها با هم برابرند، هیچ تفاوتی وجود نداره، هیچ برتری وجود نداره. همه ما انسان‌ها نیاز داریم به فیض. رومیان 3:22 به ما میگه که همه از گناه کردن و از جلال خداوند قاصر اومدن. همه به فیض نیاز داریم. در اکثر فرهنگ‌ها بهتره که فرزند پسر داشته باشی تا فرزند دختر، اما در مسیحیت چنین نیست، همه برابرن. در بسیاری از کشورها شما شهروند اون کشور هستید. میدونید ارسطو اعتقاد داشت که یونانیان نژاد برتری هستند. به چه علت؟ چون اعتقاد داشت خداوند به اونها آب و هوای بهتری رو داده، آب و هوایی که دائم آفتابیه، هوای خوبیه، و اون فهم کرد این یک انسان قوی می سازه، یک انسان شجاعی رو می سازه، انسان رو باهوش می سازه. اما دوستان، وقتی که ما مسیحی میشیم و بدل میشیم به فرزندان خداوند، من دیگه در وهله اول شهروند انگلیس یا آمریکا یا ایران نیستم، بلکه من یک شهروند آسمانی هستم. پس وقتی که من نگرانم راجع به هویتم و به کجا تعلق دارم، اینی که من به کجا تعلق دارم، اگر با مسیح بودم مسیح چه کاری انجام میداد؟ و پتروس اینو فرا گرفت. بیاداری در اعمال رسولان فصل 10 وقتی که خداوند گفت فلان چیز رو بخور، پتروس گفت نه نه من نمیخوام، این حرام نجسه. خداوند گفت نه بخور. و او بعد میرفت نزد کورنلیوس و در اونجا گفت اکنون فهمیدم که خداوند هیچ چیز رو ناپاک نساخته. و بعد در غلاطیان فصل 2 میخونیم که او مثل یک ریاکار رفتار کرد و در مورد یهودیان هوای اونها رو داشت و پولس باز او رو توبیخ میکرد و این درس‌ها رو فرا گرفت. و اگر شما به کلیسای فیلیپیه فکر کنید، در اعمال فصل 16 اولین ایمانداران چه کسانی بودن؟ لیدیه بود، زنی که ارغوان فروش بود. و بعد اون زندانبان وقتی که به فصل 4 فیلیپس می‌رسیم، کلمنتوس هست، لیودیه هست، اسندیکس هست، همه اینها در اون شهر بودن. و بعد خدا رو زنده رو شکر کنیم که ما در کلیسایی هستیم که از ملیت‌های مختلف درش هست. مشکل ما رنگ پوست ما نیست، مشکل ما ظاهر ما و گذشته ما و نژاد ما نیست. مشکلی که ما انسان‌ها داریم این نیست که چه داریم و چه نداریم و استعدادهای ما چه هست و شرایط ما چه هست. مشکل ما گناه در درون ما، به این دلیلی که ما یک راه حلی داریم علیه این غرور، علیه این بحران و هویت، و درمان اون خداوند عیسی مسیح هست. آدمی وقتی که سقوط کرد همه چیز رو به هم ریخت، اما خداوند میاد و اون رو درست میکنه. در آیه 29 به ما گفته شده که همه ما برابر میشیم با میراثی که برابره. اما اگر شما از آن مسیح میباشید، هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید، چون شما فرزندان خداوند شدید، چون در روح تعمید گرفتید، چون با دیگر مسیحیان برابر هستید، چون فرزندان خداوند هستید، همه با هم برابرید، برکات، امتیازها، مسئولیت‌های برابری دارید. در نتیجه همه ما با هم بر حسب وعده وارث هستیم. فرصت نیست به کتاب اعداد فصل 26 و 27 فکر کنیم. در کتاب مقدس زنها و مردها میراثشون کاملا برابره. اول پتروس فصل 3 آیه 7 به ما گفته شده ای شوهران با دانش با ایشان زیست کنید، چون با ظروف ظریف‌تر، و ایشان را محترم دارید، چون با شما وارث فیض حیات نیست هستند تا دعاهای شما بازداشته نشود. پس زن و شوهر باید همدیگر رو دوست داشته باشن، با هم برابرن، در مسیح یکی هستن. و اگر شوهر به زنش محبت نکنه، حتی خداوند به دعاهای او پاسخ نمیده. در اشعیا 53 در آیه 11 به ما گفته شده که خداوند ما عیسی مسیح از رنجهای روحش خواهد دید و خوشنود خواهد شد و از طریق حکمت خودش خادم من بسیاری را پاسا خواهد ساخت، زیرا گناهان آنها را از میان بخواهد داشت. دوستان عزیز، خدای زنده ما مسیحیان رو بسیار دوست داره و نام ما رو در وصیت نامه خودش نوشته. دوستان عزیز، نخست وزیر، رئیس جمهور اسم شما رو توی وصیت نامه‌اش نمی‌نویسه، اما خدای زنده به حقیقه که همه چیز به او تعلق داره، بهش به او تعلق داره، آسمان به او تعلق داره، نام ما مسیحیان رو در اون وصیت نامه می‌نویسه، اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان داشته باشید. و نام شما در کتاب حیات مکتوبه. در اول قرنتیان فصل 13 به ما گفته شده که در مسیح ما همه چیز رو داریم. ما به هیچ کس حسادت نمی کنیم. هر چرا که نیاز داریم تا با نجات پرستی بجنگیم به ما عطا شده. هر بحران و هویتی که در انسان ها هست، راه حلش روانشناسا ندارن، بلکه راه حلش در خداوند عیسی مسیح است. وقتی که ما ایمان میاریم، وقتی که روح القدس ما رو تعمید میده، وقتی که با دیگر مسیحیان یکی میشیم در سراسر دنیا، اون وقتی که وارث خدای زنده و حقیقی میشیم، بدل میشیم به نسل ابراهیم و وارث وعده های کتاب مقدس. مگر خداوند کلامش رو به جان های ما فکر کرده.